ساعت 10 شب در ایران است. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. چهارشنبه 23 تیر ماه سال 1400 خورشیدی است و ما از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌رات هستم، همراه شما خواهم بود در این مجله شامگاهی با گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای مجله به رسم همیشه بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با اجرای همکارم شاهین بشیری.
با سلام. مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، میگوید حکومت ایران در هدف خود برای خفه کردن صدای او و مردم موفق نخواهد شد و توطئه روبودن او منجر به تغییر مسیر او در زندگی و فعالیت‌هایش نخواهد شد. گزارش مشروحی در این زمینه داریم که در همین بخش خبری به آگاهیتون خواهد رسید. میزان فروش اوراق قرضه توسط دولت حسن روحانی در سال 99 نسبت به سال 98 دو برابر و نسبت به سال 97 حدود 4 برابر شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید در سال گذشته خورشیدی دولت 183,300 میلیارد تومان اوراق قرضه فروخته است. کل بودجه سال گذشته خورشیدی 570,000 میلیارد تومان بود. بدین ترتیب یک سوم بودجه دولت از طریق فروش اوراق قرضه، یعنی استقراض از بازار سرمایه، جذب شده است. هنوز دولت ایران میزان کل بدهی خود به بازار سرمایه، بانک‌ها، شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی، پیمانکاران، صندوق توسعه ملی و غیره را منتشر نکرده است. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی که پس از پیشروی‌های گروه طالبان در نوار مرزی ایران به گذرگاه دوقارون سفر کرده، میگوید که هیچ نگرانی در مرزهای شرقی ایران وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرحیم موسوی در این بازدید سرزده گفت که نیروهای مسلح ایران برای مقابله با تهدیدهای بزرگ همیشه آماده اند. فرمانده ارتش ایران گفته که به هیچ وجه از شیطنت کسانی که ممکن است از اوضاع افغانستان سوء استفاده کنند غافل نیستیم. بازدید فرمانده ارتش ایران از نوار مرزی پس از آن صورت می‌گیرد که گروه طالبان روز 17 تیر ماه گذرگاه اسلام قلعه در نقطه صفر مرزی استان هرات افغانستان با مرز دوقارون در ایران را به تصرف خود درآورد. روز چهارشنبه با رأی اعضای شورای نگهبان، احمد جنتی بار دیگر به عنوان دبیر شورای نگهبان قانون اساسی انتخاب شد. آقای جنتی که 94 ساله است، از سال 1371 همواره دبیر شورای نگهبان بوده و از سال 95 همزمان با این مسئولیت ریاست مجلس خبرگان رهبری را نیز بر عهده دارد. در انتخابات هیئت رئیسه شورای نگهبان، تهان نظیف به عنوان سخنگوی جدید شورای نگهبان انتخاب شد. اسماعیل کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان را از سال 95 تا کنون بر عهده داشت و قرار است ریاست پژوهشکده شورای نگهبان را بر عهده گیرد. یک مقام پلیس تهران برخورد افسر پلیس با صاحب یک سگ در تهران را رفتار غیرحرفه‌ای توصیف کرد و گفت این موضوع در حال بررسی است. زرقام آذین، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران، صاحب سگ را نیز متهم به برخورد نامناسب و فحاشی کرده است. به گفته این مقام پلیس پایتخت، ماموران پس از تماس تلفنی شهروندان در محل حاضر شده، به صاحب سگ تذکر داده و با برخورد نامناسب او مواجه شدند. این اظهارات در حالی مطرح شده که در ویدیویی که روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، یک سرباز نیروی انتظامی به روی مرد جوانی که یک سگ در بغل دارد اسلحه می‌کشد. در این ویدیو ماموران نیروی انتظامی برای بازداشت این مرد شدیداً خشونت به خرج داده و به او دست بند می‌زنند. و فرماندار کهنوج در جنوب استان کرمان میگوید 3 نفر از ماموران انتظامی این شهرستان در درگیری با کسانی که آنها را اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر خوانده کشته شدند. وحدت ایدی به خبرگزاری دولتی ایران گفته که در پی این درگیری مسلحانه که روز 4 شنبه صورت گرفت 2 نفر از ماموران انتظامی هم زخمی شدند که شرایط جسمی آنها مطلوب است.
با تشکر از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله شبانگاهی خواهیم شنید. خونسا شدن پروژه روبودن مسیح علی نژاد از نیویورک و انتقال او به ایران. 5 شهروند ایرانی متهمان این پرونده اند. با مسیح علی نژاد گفتگو کرده ایم.
نمیتونم ساکتم بکنم. من یه جون دارم و اون یک جون و یک عمرم رو میخوام درست زندگی بکنم. مسیری که انتخاب کردم رو میخوام برم.
چرا جمهوری اسلامی به فشارها بر این خبرنگار ادامه میدهد و چرا به دنبال خاموش کردن صدای اوست؟
خانم علی نژاد یک چهره اثرگذار شد.
قتل، ربودن، زندانی کردن و اعدام مخالفان جمهوری اسلامی ساکن خارج از کشور سابقه ای طولانی دارد. نگاهی داریم به پیشینه این اقدامات. بحران کرونا در ایران و روند کند واکسیناسیون. تا کنون تنها 7.5 میلیون دوز واکسن تزریق شده و مسئولان همچنان وعده می دهند.
ما 5 مرحله واکسن کرونا رو وارد کشور کردیم.
مذاکرات نیمه کاره احیای برجام در وین و گلایه‌های حسن روحانی از به گفته او گرفتن فرصت توافق از دولت 12. همه اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. پس تا پایان این مجله همراه ما بمانید. تلاش ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران برای ربایش یک روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکلین نیویورک و انتقال او به ونزوئلا و سپس به ایران شب گذشته از سوی پلیس فدرال آمریکا و بعد وزارت دادگستری این کشور خبرساز شد. در همین رابطه گزارش رو بشنویم از پروانه وحیدمنش.
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد دستگاه اطلاعاتی ایران تلاش کرده است یک روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر را از نیویورک برباید. نام این روزنامه‌نگار در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا اعلام نشده است، اما مسیح علی نژاد در گفتگو با رادیو فردا تایید کرده که او هدف این تلاش برای آدم‌ربایی بوده است. این در حالی است که یک دادگاه فدرال در آمریکا روز 3 شنبه 22 تیر ماه 4 شهروند ایرانی را به توطئه برای ربودن این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، نقض تحریم‌ها، کلاهبرداری بانکی و پولشویی متهم کرد. مسیح علی نژاد ساعتی پس از انتشار این خبر در پیامی توییتری از تلاش پلیس فدرال آمریکا FBI برای خنثی کردن توطئه ربودنش تشکر کرده است. مسیح علی نژاد کارزارهای مختلفی را در حمایت از حقوق زنان و در مخالفت با حجاب اجباری راه اندازی کرده است. بر اساس دادخواست صادره، این 4 نفر قصد داشتند با ربودن مسیح علی نژاد او را به ایران منتقل کنند تا در دادگاهی در ایران محاکمه شود. علیرضا شوارقی فرهانی 50 ساله، محمود خازعین 42 ساله، کیا صادقی 35 ساله و امید نوری 45 ساله همگی شهروند ایران متهم شدند که می‌خواستند این روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال حقوق بشر ساکن بروکلین نیویورک را برویند. نیلوفر بهادریفر، معروف به نلی بهادریفر، که اکنون ساکن کالیفرنیاست، به همدستی با این افراد متهم شده است. اتهام نیلوفر بهادریفر ارائه خدمات مالی به این افراد برای این توطئه اعلام شده است. گزارش ها حاکی است که نیلوفر بهادریفر روز 2 ژوئیه با قرار وثیقه آزاد شده است. آلن کوهلر، معاون بخش ضد اطلاعات پلیس فدرال آمریکا FBI، در این زمینه اظهار داشته همانطور که در این کیفرخواست تصریح شده، دولت ایران با بکارگیری بازیگران دولتی برای ربودن یک روزنامه نگار مستقر در ایالات متحده و یک شهروند آمریکایی توطئه کرده است و اینکه او را در خاک ایالات متحده زیر نظر داشته است، همه اینها با این هدف صورت گرفته که شهروند ما را به عنوان تلافی جویی به خاطر داشتن آزادی بیان به ایران بکشانند. به گفته وزارت دادگستری آمریکا، علیرضا فرهانی یک مقام اطلاعاتی ایران است که در ایران اقامت دارد و محمود خازعین، کیا صادقی و امید نوری نیز از عوامل اطلاعاتی ایران هستند که در ایران زندگی و زیر نظر علیرضا فرهانی فعالیت می‌کنند. در کیفرخواست صادر آمده است علیرضا فرهانی و تیم اطلاعاتی او حداقل از ماه ژوئن سال 2020 توطئه ربودن مسیح علی نژاد را از داخل خاک ایالات متحده در راستای تلاش‌های حکومت ایران برای خاموش کردن انتقادات او علیه حکومت برنامه‌ریزی کرده بودند. بر پایه این کیفرخواست، شبکه اطلاعاتی به رهبری علیرضا فرهانی تحقیقاتی در خصوص چگونگی ربودن و انتقال مسیح علی نژاد به خارج از خاک آمریکا و سپس به ایران انجام دادند. در این کیفرخواست اضافه شده است به طور مثال کیا صادقی پیگیری‌هایی در خصوص تهیه قایق تندرو در نیویورک و همچنین سفر دریایی از نیویورک به ونزوئلا را انجام داده بود. در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا تصریح شده پیش از این ماموران اطلاعاتی ایران تلاش کرده بودند تا مسیح علی‌نژاد را به یک کشور سالس بکشانند و از آنجا او را بربایند. در این کیفرخواست همچنین گفته شده است که این شبکه اطلاعاتی ایران کارگاهان خصوصی را برای زیر نظر گرفتن 3 نفر در کانادا و 1 روزنامه‌نگار ایرانی دیگر مستقر در بریتانیا استخدام کرده بود. مسیح علی‌نژاد در این باره در گفتگو با صدای آمریکا گفته است که FBI 8 ماه پیش از این ماجرا او را از موضوع مطلع کرده بود.
FBI وقتی 8 ماه قبل اومد خونه من و به من اطلاع داد که تو امنیت نداری، باورم نمیشد که تو خاک آمریکا من امنیت ندارم. خیلی به شوخی و خنده بهش گفتم که من هر روز تهدید مرگ دریافت میکنم. هر روز دارن به من میگن میکشیمت، اسید رو صورتت میپاشیم، هر جا میری بدون که ما باهاتیم، نگات میکنیم. واقعا شوخی کردم، ولی به من گفتن نه، این عکسایی که از تو گرفتن، این فیلمی که از تو گرفتن. باورم نمیشد که فیلم دارن میگیرن زنده از زندگی من، عکس میگیرن از من، بچهای همسرم، از همسرم. اولش خب طبیعیه که شوک به من وارد شد، نگران شدم مثل همه آدمهای دیگه، دلم ریخت. ولی بعدش با خودم فکر کردم که یک عمر ما رو از این حکومت ترسوندن، ولی الان این حکومت از من میترسه که آدم میفرسته توی بروکلین، توی نیویورک که لحظه به لحظه زندگی منو نگاه بکنه. خب نگاه کردن. من چیکار کردم؟ من تو باغچه بودم، گل کاشتم و میمادم تو خونه، مصاحبه میکردم با مادرای کشته شدگان، مصاحبه میکردم با زنانی که میگفتن ما این حکومت دیکتاتوری رو نمیخوایم. ولی همین اونا رو ترسونده و FBI چیزی که به من گفت همین بود که اونا نه فقط فیزیک به لحاظ جسمی میخوان که تو وجود نداشته باشی، بلکه میخوان اینستاگرامت نباشه، میخوان توییترت نباشه، میخوان فیسبوکت نباشه، میخوان تلگرام، میخوان واتساپ، همه چیز رو FBI تو کنترل گرفت.
پیش از این نیز روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز و فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی در عراق ربوده و به ایران تحویل داده شد که پس از مدتی اعدام شد. خبر ربوده شدن جمشید شارمهد، مسئول گروه تندر در دبی و انتقال او به ایران نیز مرداد ماه گذشته منتشر شد.
گزارشی بود از پروانه وحید منش. پروانه یک مصاحبه‌ای هم داشته با خود مسیح علی نژاد و از او درباره جزئیات طرح ربودنش پرسیده.
از 8 ماه گذشت از روزی که ماموران FBI اومدن خونه ما و گفتن که محل زندگیت امن نیست، برای اینکه کشف کرده بودن دارم تهدید میشم، دارن محل زندگیم رو کاملا فیلم برداری میکنن، عکاسی میکنن. و اولش جدی نگرفتم و خیلی با خنده بهشون گفتم که ما ایرانی ها هر روز تهدید به مرگ میشیم وقتی که مخالف حکومتیم، روزنامه نگاریم. ولی وقتی عکس‌ها رو بهم نشون دادن که تو این عکس‌ها نشون میداد محل رفت آمدم، حتی زندگی شخصیم توی خونه، حتی باغچه‌ای که به گلا آب میدم رو فیلم میگیرن، فهمیدم که موضوع جدیه. پلیس آمریکا منو چندین بار برده توی خونه امن و از من خواسته که باشون همکاری بکنم. یعنی به واقع اون مامورانی که کارگاه خصوصی تو آمریکا استخدام کرده بودن تا به قول خودشون منو بندازن تو گونی ببرن رو پلیس FBI انداخته تو گونی، و همون کارگاه خصوصی که استخدام کرده بود جمهوری اسلامی رو FBI به استخدام خودش درآورد و از اونها خواسته بودن که هر گزارشی که جمهوری اسلامی ازشون میخواد رو به اطلاعشون برسونن. به همین دلیل وقتی من خونه امن رفتم همکاری میکردم با پلیس آمریکا، چون به هم گفته بودن نگو، اعلام نکن تا جمهوری اسلامی نفهمه که ما کارگاه خصوصیشون اینجا دستگیر کردیم و برای ما کار میکنه. فقط توی خونه امن لایو اینستاگرام پخش کن که اونا بفهمن خونه تو نیست، بگو اومدم سفر، اومدم بیرون شهر، تا ما ببینیم آیا اونها جایگاه جدیدت رو پیدا میکنن اگر این کارگاه خصوصی بهشون گزارش نده. و متوجه شدن که بله. پیگیری های بعدی نشون داد که فقط هم من تنها نبودم، یعنی به در اساس بازداشت این چند نفر مشخص شد که کسان دیگه هم در کشورهای دیگه در واقع به عنوان هدف بودن که مورد آدمربایی قرار بگیرن.
مسی، در تمامی سالهای فعالیت تو میبینیم که جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلفی بر تو و خانواده‌ات فشار آورده. واقعا جمهوری اسلامی با این گونه فشارها به دنبال چیه؟
جمهوری اسلامی همه کار کرد که منو ساکت بکنه. از همون روزای اولی که کمپین ضد حجاب اجباری رو انداختم تا این روزایی که با مادران کشته شدگان مصاحبه میکنم، من هیچ جرمی مرتکب نشدم و تنها وحشتشون هم همینه، از من نمیترسن، از صدای مردم میترسن که از طریق پلتفرمای من تو شبکه‌های مجازی داره به گوش دنیا میرسه. میبینین که اول میان تو صدا و سیما میگن به مسیح اینجا تجاوز شده، بعدش میان دنبال خانواده‌ام، مادر 70 سالمو بازجویی میکنن، خواهرامو میبرن تو تلویزیون که علیه من حرف بزنه، در حالی که خواهر خود خامنه‌ای و دامادش علیهش بودن اون موقعی که برادرای من تو جبهه بودن، خواهر خامنه‌ای و دامادش تو آغوش صدام بودن. اگر تفاوت فکری باعث میشه که برن به خانواده من بگن بیا تو تلویزیون علیه مسیح حرف بزن، چرا فامیلای خامنه‌ای رو نیاوردن؟ خب این نشون از وحشتشونه. با این همه دیدن که بازم منو متوقف نتونستن بکنن، برادرمو بازداشت کردن، 8 سال بهش حبس دادن بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشه، ولی بازم من ساکت نشدم، لحنم عوض نشد و الان اومدن دنبال خودم که اینجا منو بدزدن، بلای روح لازم و سرم بیارن. نمیتونم ساکتم بکنم. من یه جون دارم و اون یک جون و یک عمرمو میخوام درست زندگی بکنم. مسیری که انتخاب کردم رو میخوام برم و اجازه نمیدم که خفم بکنم. میدونید وقتی خفم بکنن، ساکتم بکنن، تسلیمم بکنن که لحنم عوض بشه، من واقعا فکر میکنم به یه ملت خیانت کردم. و مهمتر از اون، اگه من به خاطر تمام این فشارها یک ذره تغییر مسیر بدم، کوتاه بیام، تسلیم بشم، در واقع به جمهوری اسلامی چراغ سبز میدم که شما میتونی گروگان بگیری، خانواده ما رو تو فشار بذاری و ما اینجا همون جوری که تو بخوای عمل میکنیم. من اجازه نمیدم که مسیر زندگیم رو جمهوری اسلامی یک حکومت دیکتاتوری تعیین بکنه، همونطور که میلیون ها ایرانی کف خیابون این کارو نکردن. و الانم از این فرصت استفاده میکنم که به جامعه جهانی، به دولت ها نشون بدم که این حکومت یک حکومت گروگانگیر قاتله و گفتگو با چنین حکومتی نه اینکه به ضرر مردم ایران باشه، بلکه به ضرر امنیت ملی مردم آمریکا و مردم دنیاست. اگر با ویروسی به اسم جمهوری اسلامی توی ایران نجنگن، باید با این ویروس تو کشورهای خودشون مبارزه بکنن.
صحبت‌های مسیح علی‌نژاد رو شنیدیم از تهدیدها و فشارهای جمهوری اسلامی و آخرینش که طرح ربودن او از نیویورک بود. او برای ما توضیح می‌داد که به چه دلیلی جمهوری اسلامی دست به این اقدامات می‌زنه. اما در همین رابطه من ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان در آمریکا و از او درباره فعالیت‌های مسیح علی‌نژاد و میزان تاثیرگذاری او پرسیدم.
خانم علی نژاد صرف نظر از اینکه مخالفان زیاد و منتقدان زیادی داره، یک چهره اثرگذار شد در مخصوصا دو سال اخیر، به این معنی که توانست برای اولین بار مثل یک اپوزیسیون خارجی تک نفره ارتباط برقرار کنه با داخل ایران به صورت وسیع، چون ما نیروهای اپوزیسیون زیاد داشته و داریم در این 42 سال، ولی به نظر من این نخستین بار بوده که یک چهره که سازمان و تشکیلاتی هم نداشته توانسته به تنهایی یک ارتباط اپوزیسیونی با داخل ایران و نه لزوماً با احزاب سیاسی، بلکه با بخشی از مردم ایران و به خصوص زنان برقرار بکنه. اون که مسلمه حجاب اجباری از همون زمانی که اعلام شد توسط آقای خمینی آنچنان حساسیتی به وجود آورد در جامعه و در مخصوصا زندگی زنان که تبدیل شد به موضوعی که هرگاه درباره‌اش یک بحث فراگیر اتفاق افتاده، اون بحث طرفداران خیلی زیادی رو به خودش جلب کرده.
خانم کار، بجز فعالیت مسیح علی‌نژاد در زمینه حقوق زنان و کمپین‌های مخالفت با حجاب اجباری، مسیح علی‌نژاد از سال 88 پیگیر مصاحبه با خانواده‌های قربانیان بوده، قربانیان اعتراض‌هایی که سال 88 دی ماه 96 و آبان 98 در ایران به وقوع پیوست و به نوعی صدای این خانواده‌ها بود. فکر می‌کنید این هم می‌تونه یک دلیلی باشه که جمهوری جمهوری اسلامی میخواد هر طور شده به هر حال صدای او رو خاموش کنه.
بله، خیلی وقت بود که میخواست صداش رو خاموش کنه و الان برادرش هم که در زندانه یکی از اون فعالیت های جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای مسیح. اون چیزی که شما بهش اشاره کردید خب کاملا صحیحه و جمهوری اسلامی معمولا گرفتاره اون اپوزیسیونی میشه که به صورت فردی از سازوکارهای درونیش خبر داره. مسیح علی نژاد یک دختری بوده که خبرنگار پارلمانی شده در ایران، در همون محدوده ضوابط و قوانین و محدودیت‌های کشور و توانسته راه به حاکمیت باز کنه، به این معنی که گزارش‌هایی از نمایندگان مجالس تهیه می‌کرد و این گزارش‌ها رو پخش می‌کرد و میشه گفت که مسیح توانست از درون حاکمیت خبرهای بسیار مهمی بگیره. غیر از اون که با قربانیان اون هم آسون نبود و اگر مسیح اون شبکه‌های ارتباطی خودش رو که درون کشور به دست آورده بود نداشت، یقیناً حرکاتش علیه جمهوری اسلامی و مصاحبه با خانواده‌های قربانیان و پیدا کردن اونها هم براش میسر نبود.
خب خانم کار، چرا جمهوری اسلامی از این حرکت ها، از این اطلاع رسانی ها، از شنیدن صدای مخالف اینقدر در حراسه؟
همونطور که میدونیم مثلا جمهوری اسلامی روح الله زم رو که البته نمیشه گفت که وجه خیلی مشترکی با خانم علی نژاد داره، هدف قرار داد. چرا؟ برای اینکه از درون نظام هم برآمده بود و هم از درون نظام اطلاعات خیلی دقیقی داشت. پس میشه گفت که جمهوری اسلامی از اون نیروی اپوزیسیونی بسیار میترسه و هراسان میشه که اولا فالوور یا پیرو یا طرفدار زیاد پیدا میکنه و دیگر اینکه با اون پیچ و مهره های درون ساختار سیاسی به گونه ای ارتباط داره و شبکه سازی میکنه با اون ارتباطات.
مهرانگیز کار حقوقدان و فعال حقوق زنان در آمریکا بود که درباره فعالیت‌های مسیح علی نژاد و تأثیر اونها بر جامعه ایران میگفت. اما تاریخچه اقدامات دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای ربودن یا به دام انداختن مخالفانش بسیار طولانی است و به اعتقاد بسیاری تاریخ اون به سالهای اول بعد از انقلاب سال 57 برمیگرده. فهرستی بلند بالا از مخالفان سیاسی که در داخل یا خارج از کشور ربوده یا حتی کشته شدند. رضا جمالی در این باره گزارشی دارد که با هم میشنویم.
انتشار خبر وزارت دادگستری آمریکا مبنی بر تلاش دستگاه اطلاعاتی حکومت ایران برای ربودن مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از نیویورک، بار دیگر چرایی این دست اقدامات غیرقانونی از سوی جمهوری اسلامی که ناقض آزادی بیان و قوانین بین‌المللی در خصوص اقدامات فرامرزی است را در سطر خبرها قرار داد. تاریخچه اقدامات دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی برای روبودن یا به دام انداختن مخالفان و منتقدان حکومت بسیار طولانی است. فهرستی بلند بالا از مخالفان سیاسی که یا در داخل و یا در خارج از کشور روبوده و یا حتی کشته شدند. روبوده شدن روح الله زم در عراق، جمشید شاهمهد در امارات متحده عربی و حبیب اسیود در ترکیه تازه ترین این روبایش ها در چند سال اخیر بوده است. روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز مهر ماه سال 98 طی عملیاتی که سپاه پاسداران آن را پیچیده و فریب اطلاعاتی خواند در عراق بازداشت و به ایران منتقل کرد. آقای زم در فرانسه پناهندگی سیاسی بود. او سپس به اتهاماتی همچون فساد فلارض و جاسوسی در آذر سال 99 اعدام شد. اعدام روح الله زم موجی از محکومیت‌های بین‌المللی را در پی داشت. جمشید شارمهد، رئیس گروه تندر که رسانه انجمن پادشاهی ایران در آمریکا را بر عهده داشت، مرداد سال 99 در امارات متحده دستگیر و به ایران منتقل شد. مقامات جمهوری اسلامی جمشید شارمهد را به مشارکت در عملیات بمب‌گذاری در حسینیه‌ای در شیراز متهم کردند. به جز چند تماس کوتاه از سرنوشت او در زندان اطلاع دقیقی در دست نیست. فرج الله کب ملقب به حبیب اسیوط رهبر پیشین حرکت نزال یکی دیگر از مخالفان حکومت ایران است که پس از کشاندن او از سوئد به ترکیه در آبان سال 99 طبق گزارش مقامات امنیتی ترکیه توسط یک شبکه قاچاق مواد مخدر روبوده و تحویل نیروهای اطلاعاتی در ایران شد. چندی بعد وزارت اطلاعات ایران بدون ارائه توضیحاتی درباره چگونگی دستگیری وی فقط اعلام کرد که آقای اسیود با اقدامات تخصصی و ترکیبی دستگیر و بازداشت شده است. تلویزیون حکومتی ایران آبان سال گذشته ویدیو کوتاهی از اعترافات حبیب اسیود منتشر کرد که در آن وی میگوید 3 نفر از اعضای حرکت نزال در حمله مسلحانه شهریور 97 به رژه نیروهای مسلح در اهواز نقش داشتند. سازمان‌های حقوق بشری بارها مقامات جمهوری اسلامی را متهم کردند که مخالفان خود را در زندان‌ها زیر فشار و شکنجه مجبور به اعترافات اجباری می کنند. موضوع روبودن مخالفان از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تنها به این چند مورد اخیر محدود نیست. عبدالمالک ریگی، شهرام جزایری، فرود فولادوند، شهرام امیری، محمد رضا مدحی و علی اکبر قربانی از جمله افرادی بودند و هستند که در سالیان پیشتر در پرونده‌های متفاوتی هر یک به نحوی دستگیر و یا روبوده و به ایران منتقل شدند. با این حال روبودن مخالفان یا در واقع بازداشت خودسرانه مخالفان در خارج از مرزهای کشور تنها مختص حکومت ایران نیست، بلکه شیوهی مرسوم در حکومت‌های خودکامه و استبدادی در سراسر جهان است. دولت‌های چین، روسیه، بلاروس و ترکیه از جمله این کشورها هستند.
گزارش رو شنیدیم از همکارم رضا جمالی. اما شما هم اگر درباره موضوع گزارش رضا، یعنی پیشینه ترورهای خارج از کشور توسط جمهوری اسلامی و ربودن خبرنگاران و مخالفان حکومت ایران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نظر یا پیامی دارید، میتونید برای ما بفرستید به شناسه ما در تلگرام که هست @فرداگرام و همینطور تلفن پیامگیر رادیو فردا که 24 ساعت است به شماره 20420221122113 پیام هاتون رو بفرستید تا از بخش های مختلف خبری و مجله ها پخش بشه. اما در همین رابطه گفتگویی داشتم ساعتی پیش با کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند، و از او درباره علت تشدید این قبیل اقدامات از سوی جمهوری اسلامی پرسیدم. بشنویم پاسخ کامبیز قفوری.
شرایطی که الان در اون هستیم به نوعی مشابه شرایط دهه های 1980 و 1990 که جمهوری اسلامی مخصوصا در خاک اروپا دست به ترور مخالف ها می زد. از یک نظر مشابه هست به خاطر اینکه در اون زمان جمهوری اسلامی پاسخ متناسبی از طرف کشورهایی که میزبان افرادی بودند که هدف قرار گرفته شده بودند، پاسخ مناسبی از جانب اونها نمیدید. یعنی دکتر بختیار رو در پاریس ترور کردند، بهمن جوادی یا همون غلام کشاورز رو در قبرس، دیگری رو در آلمان، دیگری رو در اتریش، تا رسید به ترور میکونوس. زمانی که رهبران کرد رو در ترور میکونوس کشتند، اونجا بود که اروپا به طور متحد، کشورهای اروپایی واکنش نشون دادن، سفرای خودشون رو فرا خواندن و این تبدیل شد به بحران دیپلماتیک. این بحران دیپلماتیک باعث شد جمهوری اسلامی پس بکشه. الان در چند سال اخیر جمهوری اسلامی یک بار دیگه شروع کرده به اقدام به ترور، و با توجه به اینکه الان سرویس‌های امنیتی اروپایی هم پیشرفت تکنولوژی که قابل توجهی پیدا کردند، این مسئله قابل مقایسه با اون دوران نیست. بسیاری از این طرح‌های ترور لو میره و ما میفهمیم، اما واکنش متناسبی هنوز نگرفت. یعنی اگر برای مثال وقتی دیپلمات جمهوری اسلامی به اتهام بمب‌گذاری در فرانسه بازداشت شد در خاک اروپا و در دادگاهی در بلژیک محاکمه و محکوم شد، اگر در اون زمان اتحادیه اروپا کاری رو که در زمان دادگاه میکونوس کرد همون زمان انجام میداد، احتمالاً جلوی اقدامات اینچنینی بعدی گرفته میشد، جلوی بسیار از روبایش ها، اعدام ها و ترور های خارج از کشور گرفته میشد. بنابراین من فکر میکنم اینی که جمهوری اسلامی داره به این روند ادامه میده در سالهای اخیر و حتی سرعت و حدتش رو هم زیاد کرده، به خاطر اینکه پاسخ متناسبی از کشورهای غربی، از کشورهای اروپایی و آمریکایی تا به حال نگرفته.
آقای غفوری، تو صحبتاتون اشاره کردید به بحران دیپلماتیکی که جمهوری اسلامی باهاش مواجه بوده در قبل. خب اگه الان نخواهیم بگیم که با این بحران مواجهه، اما چالش‌های متعددی پیش روی جمهوری اسلامی، مذاکرات احیای برجام بدون رسیدن به نتیجه‌ای فعلا متوقف شده، فشار تحریم‌های بین‌المللی هست علیه ایران و همینطور مشکلاتی که در داخل ایران داره، از کمبود آب و برق گرفته تا مشکلات اقتصادی، در این شرایط همزمان داره به این جور اقدامات در خارج از خاک ایران هم ادامه میده. چرا این اقدامات همچنان ادامه پیدا کرده؟
خب ببینید، در اون زمان، یعنی سری قبل که بحران دیپلماتیک به وجود آمد در دهه 1990، جمهوری اسلامی هنوز اینقدر در منطقه قدرت نداشت، یعنی در عراق، در لبنان، در یمن نیروهای نیابتی نداشت، برنامه هسته‌ای نداشت که تا 60% اورانیوم غنی کنه و دنیا رو باهاش تهدید بکنه. الان این ابزارها رو داره و فکر میکنه با تمسک به این ابزارها میتونه باجگیری کنه از دنیا. ببینید، به اقتصاد اشاره کردید، واقعا درسته در شرایطی که مردم الان واکسن ندارند، جمهوری اسلامی واکسن براشون نمیخره، بی برقی هست، شرایط اقتصادی واقعا فقر کمرشکنی رو به مردم تحمیل کرده، چند صد هزار دلار یا یورو برای هر عملیات برونمرزی برای کشتن یا روبایش یک مخالف در خاک اروپا یا آمریکا اینها خرج میکنن. به راحتی همین کار رو میکنن. این رو به عنوان اهرمی اتفاقا برای همین مذاکرات وین، برای که بگم ما میتونیم دردسر براتون درست کنیم در کشورهای مختلف و حتی در خاک خودتون، مگر اینکه شما به ما باج بدید، تحریم ها رو بردارید، بذارید ما نفتمون رو بفروشیم و از درآمد نفت نفع ببریم. خب این تا حدی موثر شده تا الان. الان واقعیت اینه که غرب خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی، دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای رو خطر اول میدونه و موارد دیگری رو متاسفانه مانند موارد حقوق بشری در تقریبا قعر خواسته های خودش از جمهوری اسلامی قرار داده.
اتفاقا میخواستم در همین مورد از شما بپرسم، چون اعدام روح الله زم هم اون زمان بازتاب پیدا کرد در رسانه های بین المللی و همینطور الان پروژه روبودن مسیح علی نژاد هم دیدم که رسانه های غربی بهش پرداختن. فکر میکنید چه عواقبی میتونه این گونه اقدامات برای جمهوری اسلامی داشته باشه در عرصه بین المللی؟
اتفاقا تنها راهش همین رسانه‌ای شدن در عرصه بین المللی است، به خاطر اینکه سیاستمدار غربی از افکار عمومی ایرانی ها نمیترسه، ولی از افکار عمومی مردم کشور خودش میترسه. اگر دقت کرده باشید، بعد از اعدام روح الله زم، یک فروم اقتصادی که قرار بود آقای ظریف و جوزف بورل در مراسم گشایش اون صحبت بکنند، اصلا به تعویق افتاد، مدتی لغو شد. خبرنگار روزنامه گاردین که میخواست اونجا مودریت کنه یا اداره بکنه اون فروم رو، انصراف داد و خب به هر حال یک رسوایی بود برای جمهوری اسلامی در سطح بین المللی. دلیلش هم این بود که این قضیه رسانه‌ای شد و به گوش مردم اروپا رسید. الان قضیه مسیح علی نژاد هم به همین صورت هست. رسانه‌ای شدنش به اینکه مردم اروپا یا آمریکا خبر داشته باشن چه اتفاقی داره میفته در خاک خودشون، سیاستمدارها رو محتاط میکنه. سیاستمدار دیگه نمیتونه چشمش رو ببنده.
گفتگویی بود که شنیدید با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند، درباره این اقدامات فرامرزی جمهوری اسلامی، اقدامات امنیتیش. و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه اصلی ترین چالش بر سر راه رسیدن به توافق احیای برجام در وین را نقض اصل 60 قانون اساسی ایران خواند و تاکید کرد که در ماه‌های گذشته فرصت توافق از دولت او گرفته شده. در همین رابطه گزارش رو بشنویم از همکارم الهه روان شد.
رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفته که عید و فروردین دیگری را مردم تجربه می‌کردند اگر به اصل 60 قانون اساسی در 11 آذر ماه گذشته لطمه نمی‌خورد و در اسفند ماه برجام تکمیل شده بود. 11 آذر ماه گذشته روزی است که مجلس برای سرعت بخشیدن به روند فعالیت هسته‌ای ایران طرحی را تصویب کرد که با مخالفت حسن روحانی روبرو شد. اما به گفته محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، رهبر جمهوری اسلامی دستور به اجرای این مصوبه مجلس داد. مصوبه‌ای که دولت روحانی را ملزم کرده بود که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند اگر تحریم‌های مالی، بانکی و نفت علیه جمهوری اسلامی تا اسفند ماه حذف نشوند. ذخیره کردن سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20%، نصب و راه‌اندازی 1000 سانتریفیوژ IR6، تولید ماهانه 500 کیلوگرم اورانیوم غنی شده و راه اندازی کارخانه تولید اورانیوم فلزی اصفهان از جمله دیگر بندهای این مصوبه و قانون بود که دولت موظف به انجامشان شده بود. حسن روحانی به اصل 60 قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که اصلی در ارتباط با اختیار و استقلال قوه مجریه است. اصلی که مهدیه گلرو تحلیلگر سیاسی در سوئد نیز به آن اشاره دارد.
در فایل صوتی که ادای ظریف منتشر شد مشخصا می‌بینیم که در بسیاری از وظایف و اختیاراتی که قوه مجریه داره و به طور مشخص وزارت امور خارجه داره قراره که در جای دیگه تصمیم‌های اصلی گرفته بشه با کلماتی مثل میدان. بعدم که در سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای می‌بینیم گفته میشه که به عنوان یک کارگزار فقط وزیر امور خارجه میتونه عمل بکنه. اینجا به طور کامل اصل 60 زیر سوال میره، یعنی تصمیم‌هایی که بر اساس قانون به قوه مجریه محول شده اون قراره که در گفتگوها مذاکرات دور داشته باشه، اما از جای دیگه فشار داره میاد و از جای دیگه تصمیم‌های کلان گرفته میشه. مسئله تفکیک قوا که در طی ماه‌های اخیر هم بحث بسیار داغی بوده بعد از فایل صوتی ظریف در این صحبت‌های روحانی هم بهش اشاره شده ولی خیلی پوشیده و این اعتراضی هستش به چند ماه اخیر و شاید دولت دوم روحانی که ما به شدت شاهد دولت در سایه بودیم و بعدها هم دیدیم که اصلا آقای جلیلی مشخصا گفت که من یک دولت در سایه داشتم که همون از افراد نزدیک به بیت هست.
حسن روحانی روز پنجشنبه گفت حل مشکل رفع تحریم‌ها دست خود ایران است و می‌توانیم تصمیم بگیریم همین هفته آن را پایان دهیم یا اینکه تصمیم بگیریم ماه‌ها ادامه یابد. شش دور مذاکرات برای احیای برجام در وین برگزار شده و حال ادامه آن به دولت 13 یعنی دولت ابراهیم رئیسی واگذار شده است. حسن روحانی ضمن آنکه ابراز امیدواری کرده که دولت 13 بتواند این کار را تکمیل کند، اما تاکید کرد که در ماه‌های گذشته فرصت توافق از دولتش گرفته شده است. مهدیه گلرو تحلیلگر سیاسی:
اگر توافقی صورت بگیره و تاثیر مثبتی در زندگی مردم قرار باشه شکل بگیره، قطعاً آقای خامنه‌ای ترجیح میده از طرف خودش باشه، نه روحانی و نه هیچ کس دیگه.
در حالی که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام روز دوشنبه از احتمال برداشته شدن تحریم‌های اساسی آمریکا از ماه آینده گفته است، اما همزمان گزارش شده که وزارت امور خارجه آمریکا با هدف دستیابی ایران به منابع مالی بلوکه شده‌اش در ژاپن و کره جنوبی با لغو بخشی از تحریم‌های تجاری ایران موافقت کرده است. آزادسازی این دارایی‌ها در کره جنوبی و ژاپن به گفته وزارت امور خارجه آمریکا به معنای مجوز انتقال پول به ایران نیست و این دارایی‌ها تنها قابل پرداخت به صادرکنندگان در ژاپن و کره جنوبی برای صدور اقلام انسان دوستانه است. از سوی دیگر ایران از پیشرفت در مذاکرات با آمریکا بر سر تبادل زندانیان دو کشور گفته است. روز سه‌شنبه سخنگوی دولت ایران از دستیابی به نتایج قابل قبولی در این زمینه خبر داده است. خبرگزاری بلومبرگ روز سه‌شنبه از قول برخی منابع گزارش داد که مذاکرات برجام در اواخر مرداد ماه از سر گرفته می‌شود. یک مقام اروپایی به بلومبرگ از خواست ایران برای ادامه مذاکرات در دولت ابراهیم رئیسی گفته است. آمریکا خواستار مذاکره درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی و حمایت‌هایش از گروه‌های نیابتی در منطقه نیز هست. حالان که ابراهیم رئیسی پیشتر گفته که زیر بار مذاکره بر سر این مسائل نخواهد رفت. حال باید منتظر تحلیف و آغاز کار او ماند و دید.
گزارشی بود از همکارم الهه روانشاد، اما از چالش هایی که بر سر راه رسیدن به توافق احیای برجام هست کمی فاصله بگیریم، بپردازیم به چالش دیگری که این روزها خیلی از شما در داخل ایران باهاش دست به گریبانید و اون هم افزایش آمار مبتلایان ویروس کرونا هست. وضعیت کرونایی ایران که در برابر ویروس در گردش دلتا با نبود واکسیناسیون عمومی و گسترده الان شکننده تر شده و حالا وزیر بهداشت دولت حسن روحانی در روزهای پایانی کار خود مورد انتقادهای بیشماری است. محمد زرقامی و آخرین های کرونا در ایران:
افزایش به یکباره ابتلای بیش از 22 هزار نفر در یک روز به ویروس کرونا پیشبینی‌ها را به سمت بالا رفتن آمار جانباختگان در هفته‌های پیش رو برده است. پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در قیاسی میان خیز چهارم و خیز پنجم ویروس در گردش دلتا را بحران سازتر دانسته است. بحرانی که از شمار مراجعه بیماران سرپایی و بستری در پایتخت به خوبی لمس می‌شود و وقتی به استان سیستان و بلوچستان می‌رسد از بحران می می‌گذرد و به فاجعه نزدیک می‌شود. فاجعه‌ای که وقتی سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران و فدا حسین مالکی نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی بر سر وضعیت اضطراری این استان مشغول درگیری لفظی بودند، جانهای بسیاری را به دلیل نبود تخت خالی در بیمارستان‌های استان سیستان و بلوچستان تهدید کرد و یا از بین برد.
شما تا از مردم استان عذرخواهی نکنید.
استان به دلیل هر قصوری همیشه عذرخواهی کردم، اما از حرف بی ربط کسی اگر برای نظام و برای پایمال کردن خون شهدای سلامت
آقای دکتر شما
و برای زحمات اینا بوده هرگز نمیبرم.
آقای دکتر با الفاظ بازی نکنید.
گفته می شود آقای نمکی در سفر خود به این استان قصد داشته بیمارستانی نیمه کاره را هم افتتاح کند که مردم محلی مانع کار او شدند. با این وجود سعید نمکی بر آنچه روزنامه ها درباره اش نوشتند و او را به بی‌ادبی متهم کردند چشم بست، اما کوتاه نیامد.
من برگردم تهران حتما این کار را مورد توبیخ قرار خواهم داد. من قرار نیست که بیمارستانم اینجا آماده باشد مدت ها و شما با پنکه مریض اداره کنید.
فدا حسین مالکی نماینده زاهدان هم در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر با هشتگ وزیر حتاک نوشت: مراقب بهداشت روان و دهانتان باشید آقای وزیر بهداشت. آن هم در شرایطی که همزمان با اعلام خبر آغاز واکسیناسیون شهروندان سیستان و بلوچستانی با واکسن ایرانی برکت، خبری هم منتشر شد مبنی بر دریافت مبالغی از این شهروندان برای تزریق واکسن. حسین وطنپور نماینده وزیر بهداشت و مدیر اجرایی پروژه واکسن داخلی با حضور در برنامه تهران ما سلامت این موضوع را تکذیب کرد.
شاید به دلیل نیاز یک باری که اونجا ایجاد شده در واقع باز مثل بقیه چیزا واکسن هم وارد کانال مثلا احیانا قاچاق شده باشه یا از طریق مبادی غیر قانونی وارد کشور شده باشه.
انتقادها از عملکرد سعید نمکی وزیر بهداشت دولت دوازدهم به همینجا ختم نمی‌شود. در آخرین مورد محمد رضا هاشمیان رئیس بخش ICU در بیمارستان مسیح دانشوری که انتقادهای تندی را روانه عملکرد وزیر بهداشت و قطعی برق و تأثیر آن بر عملکرد اکسیژن رسانی به بیماران کرونایی کرده بود، از سوی علی اکبر ولایتی وزیر خارجه سابق و رئیس بیمارستان مسیح دانشوری مورد عتاب قرار گرفت. آقای ولایتی که مشاور امور خارجی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است، این پزشک منتقد سیاست‌های وزیر بهداشت را به القای یأس و ناامیدی در جنگی رو در رو با آنچه او دنیای استکبار و زورگو به سرکردگی آمریکا نامید متهم کرد. او همچنین گفتار آقای هاشمیان را غیر مسئولانه و گناهش را نابخشودنی توصیف کرد. اما محمد رضا هاشمیان در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی به تذکر علی اکبر ولایتی پاسخ داد.
دکتر ولایتی استاد ما هستن، استاد ولایتی رئیس بیمارستان ما هستن. علتی که ایشون نامه رو زدن به خاطر فشاری بود که آقای نمکی روی ایشون آوردن، روی رئیس دانشگاه شهید بهشتی اعتزالی و روی آقای دکتر آوردن. هنوزم بر اون صحبت هم تکیه میکنم. یه قضیه در کل دنیا هست که اگر که در واقع برق میره جنراتور روشن میشن، ولی کفایت افایوت اکسیژن رسانی ممکنه افت کنه. راه حل هایی رو هم دادم. فیلمی بود که در فضای مجازی بود که نه من فیلم برداری کرده بودم و نه ارتباط دشمن صحبتم اونجا بر این بود که در CCU ها چرا مریض ها که میخوابن، چرا پزشک مقیم ندارن. این صحبتی بود که بنده کردن در فضای مجازی، اصلا رو پرداخل نشده بود، یه موضوع دیگه رفته بود. اعتراض کردم به خاطر در واقع واکسیناسیون در کشور ارمنستان. خب این مسائل بود که آدمو ناراحت میکنه، به حال به نحوی باید اینها رو اظهار بکنه.
در حالی که خبر از قلقله بودن پایانه مرزی نوردوز جلفا میرسد، محمد حسن قوسیان مقدم دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران از ورود آخرین محموله های واکسن کرونا به ایران گفته است.
ما 5 مرحله واکسن کرونا رو وارد کشور کردیم. یه 400 هزار تا بود و 2 تا 1 میلیونی و بعد 2 میلیونی و آخرین محمولمون هم 1,500,000 واکسن کرونا بود.
آن هم در شرایطی که هنوز مقام های دولتی چشم به راه آغاز واکسیناسیون عمومی با واکسن های تولید داخل هستند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم با آغاز پخش گزارش هایی تلاش می کند تا زمینه پذیرش اجتماعی واکسن تولید داخل را فراهم کند.
چند سالتان شما؟
75 سال.
تو واکسن دادن اذیت نشدین؟
نه، جاهای دیگه شلوغ بود، اما من که برای برکت آمدم خیلی سریع و خیلی راحت انجام شد.
اما زمان آغاز واکسیناسیون عمومی و گسترده با واکسن تولید داخل همچنان این بر و آن بر می شود. آخرین وعده به مرداد داده شده است و برخی هم از شهریور می گویند. در خیز پنجم هنوز تکلیف واکسیناسیون توانیابانی که در منزل هستند روشن نیست و بسیاری نگرانند. در خیز پنجم دخل و خرج بیمارستان‌های دولتی هم بر نگرانی کارکنان این بیمارستان‌ها افزوده است. دخل و خرجی که در یک نمونه به گفته انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران اگر 180 میلیارد تومان از محل درآمدهای ارزش افزوده برای خرید دستگاه‌های اکسیژن ساز بیمارستان‌ها پرداخت نمی‌شد، تنها پایتخت می‌توانست شاهد جان باختن تعداد بیشمار دیگری از شهروندان باشد.
گزارش رو شنیدیم از همکارم محمد زرقامی درباره شیوع ویروس کرونا در ایران و کندی روند واکسیناسیون که با انتقادهای زیادی هم روبرو هست این روزها. اما در ثانیه‌های باقی مونده ازتون دعوت میکنم که به وبسایت ما هم سری بزنید، آدرسش هست radiofarda.com، اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو پیگیری کنید. از جمله اظهارات امروز مقام‌های اسرائیل درباره نحوه برخورد با برنامه هسته‌ای ایران که الان خبر اول وبسایت رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این مجله شبانگاهی سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. همچنان همراه ما بمانید.